سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با سه روز تأخیر البته مجدد تبریک عرض میکنم ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو به همه، خصوصا پرستارای عزیزمون و بچه‌هایی که تو این کلاسن و پرستارن. حالا هر سال یه عده‌ای هستن سر کلاس میبینیم میشناسیم، ولی خب امسال دیگه به برکت کرونا، اونم از نوع غیر انگلیسیش، فعلا از هم دوریم و نمیشه حضوراً تبریک بگیم. انشالله اونایی که پرستارن و در منزل دارن تصویر رو میبینن و صدا رو میشنون، بر اونها مضاعف مبارک باشه. خدا انشالله به خاطر زحمات همیشگی شما، خصوصا در این 10 ماه اخیر، به جان شما، مال شما، دین شما، علم شما و عمر شما برکت بده. اجر شما رو خدا باید بده. این که ما حالا بگیم افزایش حقوق پرستاران، افزایش حقوق به چه قیمتی؟ اینکه یه نفر در یه جای قرار داره که احتمال قریب به یقین ویروس در هوا پراکنده است و خدا باید اینو نگه داره، ولی به طور طبیعی این باید مبتلا بشه. ماسک خودمونم میدونیم دیگه، بعد از ساعتی دیگه خیلی کارایی خاصی نداره که افزایش حقوق به شما دادن، فوق‌العاده ویژه دادن، اینا در مقابل زحمت شما هیچی نیست. خدا انشالله خودش به شماها اجر و پاداش بده. ما انقدر بلدیم که برای شما دعا بکنیم. انشالله که دعای امثال حقیر در حق شما به هدف اجابت برسه و خدا انشالله شما رو حفظ بکنه، این ولیه برطرف شه، هم باری از دوش شما برداشته بشه، هم کل مظلومین عالم از این گرفتاری خلاص بشن. این گرفتاری که دیگه همه رو داره کلافه میکنه و یه جور حالت سردرگمی همراه با ابهام بلند مدت در وجود همه. میگم این بدی بیماری اینه. مثلا بعضی وقتا آدم یه مریضی میگیره، خودش مریضه، میگم آقا مریضی دورش یه هفته است، تو آنفولانزا هم که میگرفتی میگفتن اگه قرار باشه خوب بشی دیگه یه هفته ای در روزه چی آثار بهبودیت آشکار میشه، یا هم که میمیری دیگه. ما الان موندیم وسط، نه معلومه میمونیم، نه معلومه میمیریم، نه معلومه بقیه میمونن یا بقیه میمیرن. ما الان بین الارض و السماء همجوری ولیم. خدا ان شاءالله اینو برطرف بکنه و بتونیم دوباره دور هم جمع بشیم. و یه وقت یکی دو روز پیش بود که رفتم جایی، برای یه لحظه سکرم قبلا میومدیم دست میدادیم، یادش بخیر مثلا دست میدادن آدم ها با هم، یعنی فهم کنم کرونا برطرف شه به هم برسیم، چند لحظه وای میسیم مثلا قبلا چیکار میکردیم؟ دست اول دست بود مثلا، کلن داریم یه چیز دیگه میشیم، یعنی هر آنچه که منم را عوض کنم کلن یه موجود دیگری بشود. انشاءالله که مبارک باشه بر همتون و سال آینده دیگه روز پرستار رو اگه زنده بودیم تو کلاس حضوری بگیم که یا پرستاران دستاشون رو بگیرن بالا، 10 تا 20 تا 30 تا پرستار، بگیم براشون یه صلواتی بفرستن، یه کفی بزنن، یه سوتی بزنن، بزنن کله اونا، یه بالاخره شوق و شور اینجوری نشستیم، یک دوربینی هم همینجور مثل مجسمه ابوالهول روبرو من به من نگاه میکنه، من هش با این هر میزن. خدا این بلیه رو برطرف بکنه. و حالا به بچهای جدید الورود دانشگاه اون هفته پیش جلسه داشتیم، بهشون میگفتم واقعا نشستیم جلوی تیک آهن داریم درس میدیم، یه دانشجو گفت استاد اون آهن چند میلیون قیمتشه، گفتم این چند میلیون شما چند میلیارد میارزین، شما بیاین من اینو پرت میکنم بیرون. آره خب دیگه، حالا اینم یه امتحان است ان شاءالله که ازش سربلند بیایم بیرون. خب جلسه گذشته گفتن تا سال اول سال 41 جواب دادیم، یه 20 خورده سوال مونده، الانم هیچ نشده 8 دیگه سوال اومده. سلام استاد. علیکم السلام. اصلا نمیخوام حتی بهش فکر کنم، اما نگرانی این روزهای من شده احوال حضرت آقا. این فکر که اگه خدا نکرده زبون املال اتفاق برای ایشون بیفته بعدش چه خواهد شد و چه مرادی خواهیم داشت؟ به شدت نگرانم میکنه. این بهتر نبود که رهبران انقلاب برای جانشین خود کسی را انتخاب میکردن؟ حتی انشالله خدا حافظشون باشه. عرض کنم که اگه تو چند روز اخیر دوباره شایعه را انداختن که آره رهبری چنین، رهبری چنین، بعد آقا دیدار کردن با خانواده شهید سلیمانی و برگزار کنندگان سالگردیشون، میگن که دیدین آقا مثلا یکم یه جوری بود. بابا آقا 3 ماه دیگه آقا میشه 82 سالش، 82. ما الان پدر بزرگ مادر بزرگایی که در قید حیاتن، اونا که رفتن خدا رحمت بکنه، 65 70ن دیگه به سختی تکون میخوان حرف میزنن، آقا 82 سالشه. از اون برم ماسک داره، من الان راحت همین ماسک رو بذاریم من الان نماز میخونم با ماسکم، یکم احساس میکنم آخرش نفس کم میارم دیگه. آقا که جای خود داره، یعنی ما توقع داریم آقا مریض نشن، آقا مثلا بی حال نباشن، کم حال نباشن. این اصلا خب روز پرستار دیدین دیگه، آقا اومدن صحیح و سالم صحبت کردن رفتن الحمدلله. اما این که چه خواهد شد؟ زمان امام به شما ندیدید اصلا. ما احساس میکردیم مگه میشه یک روزی دنیا باشد امام نباشد؟ با اینکه حالا ما امام دنیا رفتن دوم راهنمایی بودیم، ولی میفهمیدیم واقعا، یعنی مگه میشه امام نباشه؟ امام رفت آب از آب تکون نخورد. صاحب مملکت کس دیگه است، اگرچه که امید ما اینه که پرچم فقط دست به دست بشه. اتفاق دیگری بر ما لااقل نه قابل قبوله نه قابل تصور. عرض کنم که میخواستم بدونم بنیاد برنامه سیاستی داره که فارغ التحصیل های تلی حکمت بتونن در زمینه مباحثی که خواندن فعالیت های انجام بدن، اگه توانمند شدن بتونن تدریس بکنن. موردی وقتی از ما میخوان معرفی میکنیم، آره، اما اینکه به صورت سازمان یافته نه، چون جایی نبوده. یعنی گاهی اوقات مثلا ما اگه بریم به جایی بگیم کمک میخوایم بکنیم، خب ممکنه مثلا آموزش پرورش بگن خب این تعداد آدم، این که اون تعداد آدم داریم یا نداریم. حلقه مفقوده ما که خب از سال گذشته تقریبا جدی شد که ارتباط با فارغ التحصیل، یعنی قرار بود کفش اینه که بچه‌های فارغ التحصیلی که در تهران هستن یا شهرهای اطراف میتونن بیان یا جای دیگه، یه اردو دو روزه برگزار کنیم. ببینیم چند نفرن، 5 تان، 10 تان، 100 تان، 500 تان، اینا رو بیاریم یه دو روزم دوره داشته باشیم، مهارت افزایی و بحثای تبلیغ و بالاخره مقالطات و پاسخ به سوالات و فلان اینها، و یه شناسایی جدیتری بکنیم. که خب الحمدلله ولمنه کرونا، یعنی مهر پارسال بود دیگه، پاییز پارسال یه صحبتی کردیم که آقا به سمت این بریم یه اردو دو روزه داشته باشیم. خب این شکلی شد. شناسه یا زهرا سلام علیها، الحمدلله، ولی اینو با آموزش مطرح بکنین خانم شناسه یا زهرا، زمین که مبارک بشه. شناسه توبه، دو تا نکته رو عنایت کنید. یک، بعضی وقتا قرار گرفتن در آستانه یک گرفتاری مال یه تحریکاتیه. هر آنچه مایه تحریک و تهییج و اشتغال ذهنیه اینو پاک کنید. یک، هرچی، هر آنچه که ما رو به این نقطه میرسونه پاک کنید. دو، این فعل، این رفتار، مثلا من هر وقت که با ایشون میشینم غیبت میکنم، اصلا ترکیب ما دوتا انگار غیبت، باید رابطه ما با ایشون تعدیل کنم، یا بگم که یه شرطی بذاریم، یا اینکه ارتباطمون رو قطع بکنیم، چون ما دو نفر با هم دیگه تجزیه‌مون خوبه ولی مورد شور ترکیبمون رو ببرن، ترکیب خوبی نداریم با هم. تا میرسیم شروع کنیم در مورد ایشون حرف زدن. آن فضایی و آن زمینه ای که ما رو در آستانه این گرفتاری قرار میده از بین ببرید، مثل تنها شدن. در مورد واکسن، بنده کارشناس آزمایشگاه هستم و دو سال تو پروژه‌های واکسن سازی داخلی همکاری داشتم. البته همشون در حد تز دکتراست و ما هیچ واکسن تولید داخل نداریم. بنابراین همه واکسن‌هایی که از بعد به تولد به فرزندانمون هم میزنیم وارداتی است. خیلی عالی میشه اگه واکسن تولید داخل داشته باشیم، البته به شرطی که با روش اونها واکسن رو نسازیم، که اون فرقی نمیکنه داخلی بودنش، و البته احتمالاً فقط در جلوگیری از خروج سرمایه تاثیرگذاره، نه سلامت عمومی. نمیدونستم شکلی. استاد گرامی، من از 85 شاگرد شما بودم و واقعا نقش موثری در شما داشتم. سلامت باشید ان شاء الله، بزرگوارید. شناسه استاد خوب چی شناسه ایه؟ انشالله. این چه رفتی به استاد خوب داشت؟ چرا خداوند در قرآن راجع به کنیزان اینگونه سخن میگه؟ مثلا میگن اگه زن پاکتوان پیدا نکردید با کنیزان پاکتوان ازدواج کنید، و این هم باید با اجازه صاحبان کنیز. انگار که کنیز شأن انسانی پایین تر از انسانها دارد. بحث شأن انسانی نیست، بحث جایگاه اجتماعیه که وقتی انسان با یه زن آزاد بخواد ازدواج کنه خود او تصمیم میگیره، ولی با یه کنیز بخواد ازدواج بکنی خب باید مولاش اجازه بده. شأن اجتماعیه نه شأن انسانی. واسه ذیل تجزیه ناپذیری خداوند یک حرفی بود که خدا تغییر نمیکنه. یعنی مثلا ما کار بدی انجام میدیم خدا ناراحت نمیشه؟ نه، بر اساس همین تغییر نکردن. بعد هم که توبه میکنیم خدا مجددا همونه، یعنی ما پشت به رحمت خدا کردیم، نه اینکه خدا ناراحت شده باشه و بعد راضی بشه. این درسته. ببینید، ناراحت شدن یا خوشحال شدن یعنی قبول تأثیر از عامل بیرونی. من ایشون یه حرفی میزنن خوشحال میشن، ایشون یه حرفی میزنن ناراحت میشن، یعنی اینا میتونن بر من اثر بذارن، من تأثیر پذیرم. تأثیر پذیری در خداوند راه نداره. استاد برای تجربه سرما و تفاوت دما و سوز مغز استخوان یک سفر تشریف بیارید یزد در خدمتتون باشیم. یعنی میخوام بگین سرما یزد از مشهد بیشتر؟ آره، من تو سرما یزد نبودم. اصلا کلا یزد بودم من؟ نه نبودم. یتا هم یزد نرفتم من. آره باشه، انشالله توفیق بشه تو سرما بیه. شناسه آره دیگه، راست میگم، چون کبیر صاف و اینا احتمالاً شبش وحشتناکه. شناسه 44-26. عرض کنم که آره دیگه، اگر که چیزه میشه مثلا جایگزین بکنید یا از اون صاحب حلالیت بطلبید، اینش که پیدا میشه، چون چیز خاصه مثلا نفیسی که نبوده دیگه، احتمالاً هم جنس اون توی بازار هست، نبود یه چیز شبیه اون. شناسه اسم امام زمان علیه السلام رو گفتن که اگه نام ببرن باید بلند شیم. خب این چه شناسه میذارین؟ یه شناسه بذاریم ما هم باید بلند شیم رو به قبله سلام بدیم، همون شناسه اسم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. ببینید، قبول دارم یعنی این سختی و این گرفتاری هست برای همه، اما همیشه به این فکر بکنیم که افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال سخت ترینشونه. خب یعنی که وقتی کار سخت میشه، مثلا اینکه میگین تدریس، بعضی استادا، ما خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، ایشون اومدن کلاس اینجوری میکردن، اون موقعی که این دارم میگم سال 73 دقیقاً این شکلی دستار اینجوری میذاشتن، اینجوری چشاشون هم بسته بود، بعد میگفتن این هست مثلا نقطه، برید سر خط تو دانشگاه، چشون هم بسته بود. برخی اینجوری درس میدن. خب الان ما باشیم نباشیم، خب بعضی بچه ها میمدن اون ته کلاس دیگه که هم مونده بود لافت و شک بیارن برای خوابیدن، راحت بودن کار خودشون میکردن، یه نفر مینوشت بقیه از اون میگرفتن. بعضی ها نه، تو تدریس با مخاطب ارتباط برقرار میکنن. من خودم 90% انرژیمو از مخاطب میگیرم، یعنی آدمهای سرحالی که بحث میکنن، اشکال میکنن، یه فوش میدن، یه سنگی پرتاب میکنن. والا جلوی من سیر آدم میشستن همه سلام علیکم و رحمت الله و برکات، خواهش میکنم. من 5 تا اینا ببینم کلا انرژی من میره، یه سوالی بسی درگیری فلان، همه انرژی من از کلاس میگرفتم. حالا شما الان از اسفند پارسال تا الان یه ساعت دو ساعت هم که نیست که، هفته 16 ساعت من کلاس دارم، یکیش امروز، حالا یعنی 4 ساعتی که حالا با کم و زیادش کلاس دانشگاه هم که سر جای خودش، باز اینجا زیادین، کلاس دکتری، یک کلاس دو نفرن، یک کلاس سه نفر. اون کلاس دو نفرن بهشون میگم از اول میکروفون رو باز کنم، میگم حرف بزنین، یه چیز میگم یه صدای وسطش از خودتون تولید کنین، یادداشت نذارین، کلافه شدم. ولی با خودم میگم که حالا اینم یه امتحانی، شاید رفتیم اون دونه خدا بگین تدریس مدرسه اون که حالا بالاخره تو کرونا با صبوری پیش رفتی و فلان، یه چیزی گفتی، خستگی یه نفر تو خونه داره، اون ازت قبول. واقعا امید منم اینه، و الا به معنی واقعی کلمه اصلا مونده چی آخه این دوربین انر جلوی من با این حرف بزنم، آ با آدما حرف بزنم آخه؟ همش فکر میکنم که اینم یه امتحان الهیه. اون طرف قبول دارم، قبول دارم که سختی تعامل با دانش آموزا، با پدر و مادرها، من برای اینه که خودم در مورد فرزندم هیچ وقت کار این شکلی نمی کنم، چون میدونم که اون من برای یه دانش آموز زنگ میزنم، اون معلم برای 40 تا دانش آموز باید جواب بده، فلذا همیشه بنا رو بر این میذارم کار اونها درسته فلانه، حتی بحثی پیش میاد جانب معلم میگیرم نه جانب فرزند خودم رو، چون خودم میذارم جای اون بنده خدا. این شکلی فکر بکنید، خودتون خیلی حساسیت به خرج ندید، حرف رایگان میاد و میره، فرضا من رو به لغوه، من رو که ولی بخوام جدی بگیری، برای چی اینو میگی خانم شما چرا اون پیام گذاشتی، خانم چرا اون پیام گذاشتی، خانم شما چرا نمیدونم فلان صوتو فرستادی، بخواین درگیر بشین روح و روانتون داغون میشه. فرضا من رو به لغوه، من رو کرامه، توجه نکن. مثلا همین امروز الان همه اومدن جلو میکروفون، این چیزام آوردن جلو که من کرونا بگیرم بمیرم دیگه این دفعه، الان من هیچ واکنشی نشون ندادم، بین دو کلاس به حالشون میگیرم که چرا انقدر اومدن جلو، فاصله ها رو هم خوب رعایت نکردین ها. بفرمایید.
به خاطر اینکه 12
عجب. جون منو به خطر انداختین. این یه ذره است. دوربین سر اون فرش بود. نصف فرش 3x4 آوردین جلو، دومت اومده جلو، این یه ذره است. من انشالله بعد برخوردی دارم. حالا الان جلو دوربین بعد خودم خیلی آقا بگیرم و اینا، بعد یک سری فرش و ایناست میدم انشالله. خب لذا این شکلی نگاه کنید، یعنی اصلا توجه به این معنا که درگیر بشین از بین میبرتتون. و اگه خیلی توجه بکنین به قول شما اعصاب آدم خرد میشه، قلبش درد میگیره، چه میدونم مشکل تنفسی پیدا، رها کنید، این میگذره ان شاء الله الرحمن. دیگه تهش همین خرداد باشه، واکسن تو بهار بیاد و بزنن و ان شاء الله مردم همه واکسینه بشن، از اول تابستون هر کی بره سر کار زندگی خودش ان شاء الله. شناسه نصر اینجور نیستش. سوال بلند میخونم، نه شبه پراکنی نیست، یعنی خوبه بدونن. میگن از پیامبر حدیثه که تا گرسنه نشدید نخورید، قبل از سیری از خوردن دست بکشید. گفتن که ما همین کارو میکنیم، اما حضرت آقا که باید مثال معصومین باشن اندامشون اینطور نیست و جسارتا شکم دارن. این موضوع چطور توجیه میشه واقعا؟ اول اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام هم شکم داشتن و بعض از زهرا سلام بودن، این چه شعاریه مثلا شکم داره؟ هر کس شکم داشت به این معناست که زیاد خورده یا مثلا پرخوری کرده. این یک. دو، امام باقر علیه السلام هم فربه بودن، شکم داشتن. این دو امام رو میدونم چون تو روایت اومده. نکته دوم، آقا مطلقا شکم ندارن. من دیگه چون از نزدیک، یعنی مثلا 2 سال پیش که اصلا این فاصله، یعنی مثلا جلو دستش رو بوسیدیم و فلان جلسه بودیم، مطلقا آقا شکم ندارن. این که میبینید وقتی میشینن شک اینجوری حالت دیده میشه، به خاطر کمر دردشون متکا میذارن این پشت. وقتی متکا میذارن پشت پر میشه، شکم میاد جلو. اینجور به نظر میاد که ایشون شکم دارن. آقا به شدت صاف و لاغرن و دستاشون الان از مثلا 10 سال پیش لاغرتره. از 10 سال پیش کاملا لاغرتره، چون من دیگه بوسیدم قشنگ گرفتم دستم و دیدم دیگه، شهادت میده. اشکال نداره بگی میگین شبه پراکنی نشه، آهسته بخونی، نه بلند میخونی، عیبی نداره. نه بستگی داره. اگه قبا نمیپوشن الان، خب چیز لباده، فکر کنم لباده میگی، قبا اگر که گشاد باشه نشون نمیده، اما وقتی قبا دکمش شف بشه، شما شکم هم که نشوشی چون چسبیده، مثل این لباسای عضلانی میشه. ولی من آقا رو چون دیگه میگم کاملا در این حالت چطور اینجوری دیدم، این شکلی ان آقا تو رو صندلی متکای پشتشون میذارن چون کمرشون درد میکنه. اینکه رو صندلی میشن دلیلش اینه، برای رو زمین میشن. چرا یهودی‌ها نمیگفتن حضرت موسی پسر خداست؟ چرا عزیر؟ به خاطر اینکه اتفاقی که برای عزیر افتاد خاص بود دیگه. اون اومد اون شهر رو دید و بعد خوابید و دوباره زنده شد، و چون 100 سال در دنیا نبود او رو احساس میکردن یه موجود خاصی، اما در حضرت موسی چیز خاصی مشاهده نکرده بوده. استاد ببخشید اینکه میفرمایید یه سریا رو تو لفظ میگیم، رو کلمات که نمیگیم سریا، میگم خدای چی این قضیه. یه سریا سر پیامبر داد میزدن، خب الان که یه سریا مثلا میخوان با خدا حرف بزنن یا با اهل بیت به خاطر مشکلات یا حتی به خاطر درگیر شدن به گناهان بلند صدا میزنن، خدا یا مثلا حسین یا بلند با داد درخواستشون رو میگن، کار اشتباهی دارن میکنن؟ نه، که مثلا بلند الهی آمین میگیم که تو صحبت کردم مثلا در بهشون خانم رضایی، خانم آقا داد نزن سر این بنده خدا، خانم جوادی، خب آروم حرف بزن. همین این تو تخاطب بیادبی بوده، والله با خدا که یه گریه میکنه انسان مثلا بلند صدا میکنه یا داره مثلا عزاداری میکنه برای عاد الله بلند صدا میکنه، اون عیبی نداره که، خوبم است. شناسه گل صلوات، یه با صلوات بفرستید دیگه. اللهم صل علی اثر وضعی. آره، اما بازگشت اعمال فکر نمی‌کنم، یعنی عملی حبط شده باشه بر نمی‌گرده، فکر نمی‌کنم. استاد شنبه تردد از ساعت 18 ممنوع شده، کلاس شنبه برقراره؟ اما هفته قبله. آره برقرار بید، یعنی بود. جواب ندادن 21 سوال دوباره فرستادن. با تعبیراتی که خداوند به کار می‌بره احساس میشه به خدا برخورده که نسبت دختر بودن. چرا خدا روی مسئله حساسیت نشونده؟ اصلاً اینطور نیست. خدا میگه شما میگید دختر اینجوریه به درد نمیخوره، پسر خوبه، بعد تقسیم میکنین، اولا به من نسبت ناروا میدین که بچه دارم، دوباره میگین دختر که به درد نمیخوره مال تو. این چه تقسیم بندیه؟ نه اینکه دختر بده، حرف اونا رو میخواد بذاره جلو خودشون. روایت که در مورد دخترها داریم رو میبینید، مثلا احتمالا شنبه ساعت تعدد بعد 18 در این صورت کلاس شنبه چطور میشه؟ شما فکر کنید باید تردد ما کلاسمون رو عوض میکنیم؟ 20 دقیقه زودتر تعطیل کردیم، همین حد اکثر تغییری بود. آهسته، شناسه فروتنی و تواضع. شناسه فروتنی و تواضع. استاد متوجه نمیشم، بلند میخوام، چرا سوال منو جواب ندین؟ دلیلتون از کنارگیری از رسانه چیست؟ آها، یا همون سوالی که خیلی احساس من با یه نفر اشتباه گرفته بودین. ببینید، من رسانه هستم به این معنی که آدم یه وقت لازم باشه تلویزیونی رادیوی جایی بره، اما ببینید آنچه که من فهمیدم از تلویزیون جمهوری اسلامی و رادیو جمهوری اسلامی، خدا نکنه تو رو پیدا کنن، یعنی از بدون توقف شروع میشه، بعد باید بری نگاه یک، بعد بری پرسمان، بعد بری دستپخت، بعد بری عصر جدید، بعد بری ایرانیش، بعد بری شبکه پویا، بعد جای خاله شادونه باشی. باور نمی کنید به من از چه شبکه هایی برای چه برنامه هایی زنگ بزنن. آقا اصلا این موضوع که میگه تخصص من نیست، میگه وای دکتر تواضع میکنی، شما ندونی کی میدونه؟ خب میگم معلومه من نمیدونم، ایشون میدونه، من نمیدونم ایشون میدونه، من سیوز تخصص نهرم. تلویزیون آدم میکشن این ور اون ور، شما اگه میخواید حرفتون یه جایی برو باشه و جا بیفته، باید به موقع و به جا برید تلویزیون. خب الحمدلله و المنه، این بدون توقف دو سال پیش خوب، امسال خیلی خوبتر. دلیلی که دیده میشه همینه. شما ببینین الان بلایی که تلویزیون سر آقای رحیم‌پور آورد. خب آقای رحیم‌پور آدم بسیار پر مطالعه، اما نگاه کنید یه حوزه تخصصی داره آقای رحیم‌پور که تو اون حوزه میگیم آجوز مثلا 5 نفر برتر در جمهوری اسلامیه. یه حوزه هایی هم به صورت موردی. الان فرض کنید به من بگن بیا یک مثلا دبیرستان یا یک مثلا جمع مثلا خانوادگی 500 نفره در مورد کرونا صحبت کن. خب من با اطلاعات عمومی از کرونا میتونم اطلاعاتی جمع بکنم که سخنرانی من برای اونا خیلی مفید و خوب باشه، اما این اگر تلویزیون پخش بکنید، اونی که دکتر پرستاره خندش میگیره که چه حرفای مسخره‌ای داری میزنه. گاهی اوقات آقای رحیم‌پور برای جمع صحبت میکنه، خیلی هم خوبه، برای اون مخاطب خوبه، ولی نباید اینو تو تلویزیون نشون داد. اینو تو تلویزیون نشون میدید، یا ایشون یه صحبتی میکنه خاصه یه جایی، شما برمیدارید تو تلویزیون پخش میکنید. نتیجه الان سوالی که عملکرد تلویزیون رو آقای رحیم‌پور گذاشته اینه که آقای رحیم‌پور تو چه حوزه‌ای تخصص داره؟ چون میبینیم تو همه چی ازش سخنرانی پخش میشه. این مشکل آقای رحیم‌پور نیستا، مشکل کاری که تلویزیون داره میکنه. رسانه میخواد با همه همین کارو بکنه. من میرم برای حجاب، الان بیا برای فلان، بعد بیا خب 3 تا برنامه دیگه من برم، سال بعد برم بدم میگم بابا این که ابوال مشاغل تو همه اوضاع حرف میزنه. نباید آدم خودشو این شکلی ارائه بکنه. اگرچه که من اون 2 سال قبل که بدون توقف رفتیم و بعد یه جلسه خدمت آقا بود، اونجا بس شد مثلا برای سمت خدا، من نه نگفتم. اما مشکل سمت خدا اینه که معمم دعوت میکنن، یعنی اصرار دارن که شما باید آدم معمم باشی. خب منم نیستم دیگه معمم، لذا اونجا اگر بود خب یه برنامه استخونداری که 1 سال 2 سال کسی به من چیزی نگه، من آروم آروم بتونم حرفامو بزنم. حالا هر برنامه آدم بره صرف حضور در رسانه که خیلی بچی نداره که. در قرآن با ترجمه آقای مهدی الهی قمشه‌ای این معنی صلات وسطا رو نماز صبح میگه. حالا ممکنه، ولی روایات بیشتر میگن نماز ظهر مد نظره. در سوره بقره آیه 238 چرا نماز ظهر رو خصوصا بیان کرده برای قانتین؟ چرا؟ نمیدونم. اگه یه چیز ذوقی بگم که چون خورشید به وسط آسمان میرسه، خب و دلالت بر وسطیت و تعادل بکنه و بگیم صلات وسطا به وسط بودن خورشید برمیگرده، شاید یه چیز ذوقی گفته باشم غلط باشه، نمیدونم. مثلا من در جایی شنیدم که نماز وسطا تفسیرش میشه نماز صبح، دلیلش هم اگه درست یادم مونده باشه به خاطر زمان شروع خلقت بوده که طوری زمان بندی شده که نماز صبح در وسط قرار میگیره. ممکنه توضیح بدین؟ نه، اتفاقا در مورد نماز ظهر اومده که اون وسطه، ولی این که چرا این گفتم نمیدونم. آیاتی که مربوط به قنوت تشریعی بود مجددا ذکر میکنید و در مورد کلمه قهار دوباره توضیح بدید. کلمه قهار گفتیم به معنای اون کسیه که نه شریک داره نه پشتیبان داره، این معنای قهاره. اما مربوط به قنوت تشریعی چه آیه گفتیم؟ قنوت تشریعی سوره معرکه بقره آیه شریفه 238، سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 43. واسه ببخشید اگه پدر و مادر کار اشتباهی انجام بدن، برای مثال در کرونا رفت آمد میکنن، در اینجور مسائل وظیفه ما چیست؟ آیا میتونیم تذکر بدیم؟ اگه بله تا چه حد با چه لحنی؟ حتما میتونیم تذکر بدیم مهربانانه، اما کدوم پدر و مادر چه جوری من نمیتونم. ولی برای سلامتی خودشون نذارید واقعا، یعنی از سر محبت میرن، نمیدونن که میرن خونه بچه‌شون، خب اون جوونه رد میکنه، اینا مسنن میگیرن خود انکده گرفتار میشن. بگید اما با محبت مهربونی فلان، بعد مسخره بازی بگید من خودم به در قفل میکنم، اگه میخوان رچین بعد از جنازه من رچین، بعد شوخی خنده بگین، خب خیلی تند و تیز نگین چون دلتنگ میشن دیگه بندگان. تماس تصویری بگیرین هی که حواسشون مثلا هی ببینن بچه‌شون و نوه‌شون و فلان اینا، بلکه آروم بشه دلشون. وسط نظر در رابطه با این دیدگاه چیست؟ تمام موجودات با انجام وظیفه که بر آنها در متن خلقت در نظر گرفته شده است تسبیح می‌گویند، مثلا زمین با چرخشش به دور خورشید. نه، یه کار، یه تسبیحه. همه موجودات علاوه بر کار تسبیح میگن و این تسبیح زبان قاله نه زبان حال. زبان حال یعنی خودش، نفس وجودش تسبیحه، زبان قال یعنی داره میگه. مشکل اینه که ما حالیمون فلاکن لا تفقهون تسبیحه. آهسته بخونید، شناسم نداره. اگر که ادامه تعامل شما، این که میگید 1% بتونید تأثیر بذارید، اگر این 1% با شواهد و قرائن جو در میاد، یعنی ظاهر هم اینی که شما ممکنه بتونید یه تأثیری بذارین، آره. ولی صرف این که بگین احتمال میدم که مثلا این تأثیر داشته باشه و فلان اینا، این به نظرم وجهی نداره. یعنی با یه احتمال بالایی از این که میتونید تأثیر بذارید بمونید و ادامه بدید با احتمال بالا. خب رسیدیم اول سوالات این جلسه، چه میدونم 15 تا 20 تا جواب دادیم، 26 سوال دیگه اومد. خب عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ آیه شریفه 117. آیه رو که شنیدن بچه ها؟ خب در آیه شریفه 117 میفرماید که بدیع السماوات والارض. این که حالا بدیع به چه معناست و فرقش با خالق چیه و اینها انشالله خواهیم رسید. آیه 117 بودیم. بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، که خدا میگه باش و اون موجود میشه، با جزئیاتی که حالا میپردازیم. اول به تناسب آیه اشاره بکنیم این آیه این وسط چی کار میکنه و ربط و نسبتش با قبل و بعد چیه. آیه قبل رفتیم سراغ این که به خداوند نسبت فرزند دادن و در اون آیه استدلال شد که اولا سبحانه خداوند منزه از اینه که فرزند داشته باشه، شأنش عجله. دو کل له قانتون، همه موجودات در مقابل خدا فرمان بردار و مطیعن، خداوند نیاز به فرزند نداره که بخواد او براش کاری انجام بده. وقتی همه چی مطیعند و همه چی منقاد خداوند هستن، یاور و یار و همراه و فرزند و کمک و اینا الان به چه دردی میخواد بخوره؟ در این آیه ادامه آیه قبل و موضوع قبل رو خداوند اشاره میکنه. چه شکلی؟ یک، این که بداعت با تجزیه قابل جمع نیست که بعد بهش اشاره خواهیم کرد. خداوند بدیعه. حالا بدیع به معنای نوع یا به معنای نوآور، این مهم نیست. مهم اینه که موجودی که از عدم یه چیزی رو خلق کرده، نمیتونیم به این قائل بشیم که یک چیزی تحت عنوان فرزند به او منتسب بشه. حالا چجوری نمیشه؟ به این خواهیم رسید که معنای بدیع چیه، یعنی نحوه دلالت بدیع بودن بر بطلان اتخاذ فرزند، به این خواهیم رسید در ذیل بدیع السماوات والارض. دو، فرزند با اراده الهی هم جمع نمیشه. چطوری؟ باز میرسیم، اما همین مقدار که خداوند نوع ارادش اراده آنی، فرزند اصولا تدریجیه. فارغ از این، فارغ از این، وقتی خداوند به محض اراده امرش مورد انقیاد قرار میگیره دیگه نیاز به چیزی نداره. این مقدمه داشتن فرزند رو هفته پیش عرض کردم که همیشه وقتی حرف از فرزنددار شدن و داشتن یار و یاور میشه، این سوال مطرح میشه که برای چی؟ یعنی من میخواهم فرزنددار بشوم که چه بشه؟ ما در مورد خدا وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر چه بشهی که شما بگی در مورد خدا چیه؟ مرتفعه، حله. یه چه بشهی شما بگین که در مورد خدا این فرزند بیاید که فلان اتفاق بیفتد که خدا تا الان نتونسته اونو ایجاد بکنه و ایجاب بکنه، این فرزند بیاد فلان کار رو بکنه که خدا تا الان نکرده یا نتونسته بکنه، یک نمونه مصداق، یکی بگیم. هر چی فکر میکنیم در مقام عمل مصداقی نداره که یه چیزی بوده خدا نداشته، نتونسته، نشده، الان قرار این آقازاده تشریف بیارن زحمت اون کارو، همچی چیزی نداریم. حالا اینکه چه شکلیه، هم تو بدیع هم تو عبارت کنفیکون بهش میرسیم که چطور این عبارات دلالت میکنن برای اینکه در مورد خداوند داشتن فرزند معنا نداره. اما بریم سراغ بدیع و سماوات و الارض. پنج محور رو میخواییم بگیم. صفحه اول یه محورش پایینش تیکه افتاده بیرون، آره یه خطش بکنم بیرونه. دو محورش رو اینجا عرض میکنیم، سه محورش صفحه بعده. یعنی پاورپوینت که میبینید تو بدی دو تا محور رو اینجا گفتیم، سه تا محورش برای صفحه بعد. میفهمد بدی و سماوات و الارض. از مفهوم شروع بکنیم ببینیم که در بدی چه مطلبی و چه مفهومی مندرج. خود بدی از ریشه بدع میاد یا بدعه. خب این به معنای انشاء و روش بی سابقه است. بی سابقه یعنی فاقد نمونه قبلی، فاقد گذشته. خب عباراتی که توی کتاب‌های لغت در مورد بعد اومده، عبارات مختلفی که دلالت می‌کنه بر این مفهوم، عباراتی که اومده انشاء و اختراع بدون نمونه و الگوی قبلی، انشاء ایجاد کردن و اختراع بدون نمونه و الگوی قبلی، چیزی قبلا نبوده که ما به اون نگاه کنیم از رو اون بگیم این، اینجوری نبود. یه جای دیگه هم میگن روش بی سابقه، روشی که مسبوق به سابقه نیست، یعنی قبلا کسی از این روش استفاده نکرده. سوره مبارکه حدید آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. جزء 27 سوره مبارکه حدید آیه شریفه 27. فقط توضیح عرض میکنم که جزء 27 بین جزء 26 و 28 واقع شده، یعنی این جزء به ترتیبن. خب یعنی برین سه جزء مونده به آخر قرآن. میفرماید که از ابتدا ثم قفینا علی آثارهم، بیاید تا به اون جایی برسید که و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. مسیحیا خودشون شروع کردن به یه جور رهبانیت، یه جور سختگیری بر خود و دنیا گریزی که مثلا چی؟ خودشون رو به خداوند بیشتر نزدیک بکنن. میگه و رهبانیتن ابتدعوها، ابتداع کردن یعنی خودشون ایجاد کردن، سابقه نداشت. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، این کتبنا یعنی فرضنا یعنی وجبنا، ما اون رهبانیت رو بر اونا واجب نکردیم، خودشون بر خودشون واجب کردن. و الا ابتغاء رضوان الله، دنبال مثلا رضای خدا و اینا هم بودن. ولی فما رعوها حق رعایتها، همینم که خودشون ایجاد کردن حقش رو ادا نکردن. یعنی یه اقتضائاتی داشت اون رهبانیت، یه اتفاقاتی باید میافتاد، فلواقع انجام نداد. گفتن که میخوان یه کاری بکنن اما انجام، این مثل نظر بعضی هست. قبلا هم گفتم میخوای نظر بکنین جو، یعنی آدم برق صنعتی بگیره جو. اگر که مثلا امشب مثلا شام قرمه سبزی باشه 50 میلیون صلوات. آقا 50 میلیون میدونید چند تاست آخه؟ یه چیز منطقی را آهسته و پیوسته، یه نظر خوب کوچولو که بتونی انجام بدی. اگه این اتفاق بیفته 2000 روز روزه مستحبی، 2000 روز. آخه میدونید 2000 چند سال میشه؟ بعد تو همین الان ماه مبارک تو زمستون بود، ساعت 5:10 اذان بود دیگه، از ساعت 3 رو به قبله بودی، یعنی لحظه میخواستن سرمون بس بگم بودن صبر کنین الان افطار میشه. این آدم هستن خیلی بنده خواست ضعف میکنن بعد از ظهر و فلان، بعضی چیز بکنید. اینا هم گفتن ما چنین میکنیم، رهبانیت میورزیم برای رضوان الهی. یه مدت گذشت کم آوردن، انجام ندادن، ولش کن. میگم آدم ها غالبا موقعی که یه حاجتی دارن جب میگیرتشون. من اگه از این مریضی نجات پیدا بکنم چیکار میکنی؟ فلان کار. بعد که خوب میشه یادش میره. خاصیت آدم. و ازا مثل انسان الذر دعانا لجنبه او قائما او قاعدا. فرض همین که ولی نجاتش میدیم، بعضی وقتا زهم یشرکون از شرک میورزه. نظر چیز بکنید، واقعا کار ساده خوبه به درد بخوری که ازتون برمیاد. الکی چیزی نگین بعد گرفتار بشین. سوال میکنه ما مثلا این نظر رو انجام دادیم اینقدر صلوات میشه مثلا خواهرم داداشم مامانم اینا کمک بکنن؟ بعضی میزنه به مامانش بنده خدا تو خونه ما یه 50000 تا صلوات من نذر کردم، بنده خدا شب و روز مشغول صلواتم. آزار داری آخه؟ نظر میکنه گرفتاریش برای دیگران. بله بین دو کلاس یکی دو تا کار هست من باید رسیدگی بکنم، یک نزدیک شدن افراد، دو این سوال ایشون. حتما شما بین کلاس مراجعه داشته باشین به من. همین الان یه نفر میگه میشه این کار کرد. طرف برگشت گفتش که واقعا که این چشمای بادومی شما منو تحت تاثیر قرار داد. یعنی بگو ببخشید منو بادوم میخوام. یه کسی به بچه‌اش گفت قربون چشمای بادومیت بشن، بچه هم موقع کلید کرد من بادوم میخوام. حالا اگرشتن میگم که مادرشو تو گرفتاری میزه، میگه حالا واقعا میشه این کارو کرد؟ همین الان میخوام پیامک بزنم مامان 50000 تا صلوات. طبعا کسی نظم میکنه خودش باید انجام بده. یعنی اگر امید بستین به این جمله امیدتون رو ناامید میکنه. دو، دلالت فاعلی و مفعولی. توی مفهوم به این عنایت کنید که اینجا فاعلیه. وقتی میگیم بدیع، بدیع، حالا این قوت زبان عربی رو ببینید که باید اقتضاشو بدونید. بدیع فعیله. بعضی وقتا بدیع به کار میره، معلومه که معنای مفعولی داره. مثل چی؟ مثل جریح. جریح یعنی مجروح. خب کتیب میگیم کتیبه، میگیم کتیبه یعنی مکتوبه. خب بعضی وقتا به کار میره فاعلی مفعولیه، مثلا بدیع. بدیع هم به معنای مبدعه هم به معنای مبدعه، ابداع کننده و ابداع شونده. ابداع شده هم میشه بدیع، ابداع کننده هم میشه بدیع. خب اینجا کدومه؟ قطعا فاعلیه دیگه. خداوند مبدع آسمان ها و زمینه، توسط آسمان ها و زمین ابداع نشده که. بدیع و سماوات اینجا معنای فاعلیش مد نظره. نکته سوم، همینجا فرق بدیع و خالق رو بگیم. کسی میتونه بگه فرق بدیع با خالق چیه؟ بفهم.
فکر کنم بدیع کسیه که وقتی چیز رو به وجود میاره اولا اینکه از عدم به وجود میاره، ولی خالق از عدم به وجود نمیاره، و اینکه اون مخلوق توی بدیع تا آخره، یعنی تا همیشه وابسته است به اون مبدع، ولی به مخلوق، ولی به خالق وابسته نیست.
قسمت اول آری، قسمت دوم نه. خالق یه موادی وجود دارن، یه اجناس اولیه‌ای هست، اینا رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه، به اینا یه صورت میده، یک ظاهر میده، یه شکل میده. خب ضمن این که این صورت و شکلی که بهشون میده رو هم الگوگیری میکنه، هر دوتا با هم. گاهی اوقات ممکنه یه ابداعی هم بکنه از خودش، ولی باز خالقه. چرا؟ چون شرط دومو نداره. مثال شاعر. شاعر چیکار میکنه؟ از کلمات استفاده میکنه. ممکنه واقعا یک مثلا کلماتی ابداع بکنه، ولی الگوش باز همون الگوه گذشتگان دیگه. شعر یه الگویی داره دیگه، شما که نمیتونی مثلا صدا که ما او و همچنان، اگرچه که الان باز همینا هم میگن شعر سفیده، ما او و همچنان شعر. آره مثل اون چیز میشه، قبض‌های برق جدا و آب جدا، وای میگی یک شعر خیلی خوبه توش در میاد و اینا، یا همین میگی گیریم که توضیح فرمودن اینا. از این نوع خلق ها ما زیاد داریم که طرف حتی آفرینشی کرده، شاعر یه آفرینشی داره، یعنی یه جای میتونیم بگیم ابداع کرده، ولی در مجموع به اون مبدع نمیگیم، میگیم خالق شعر. چرا؟ چون هم باید مواد رو به وجود بیاره، هم صورت رو خودش ایجاد بکنه. صورت و ظاهر در ابداع مسبوق به سابقه نیست، در خلق هست. پس خالق هم در ایجاد مواد، هم در عدم الگو برداری با بدیع متفاوت. یک، مواد را که هستند استفاده می کند، اگه چیزی هم ایجاد می کنه تو شرط دوم، مثل شاعر تو شرط دوم گیر می کنه. شرط دوم چیه؟ الگو برداری نمی کند، خلق او بدون سابق است، بدیع. پس دو تا کار میکنه، هم مواد رو ایجاد میکنه، هم صورت ابتکاری ایجاد میکنه. خداوند در خلقت ما نگاه نمیکنه که چه اتفاقی افتاده قبلا، کی بوده، مثلا یک کسی دیگری در یه جای یه چیزی آفریده، خدا مثلا اونو میگیره یه ذره ارتقا میده. نه، هر آنچه آفریده صفت و صدش خودشه. بفرمایید. خب ما اگر که سوالشون اینه، میگن پس چرا جای مختلف قرآن میگیم الله الذی خلق السماوات، چرا میگیم خلقه؟ این که میگیم القرآن یفسر بعضه بعضا، بعضی از قرآن بعضی دیگر رو تفسیر میکنن، این معناش اینه اگر خدا در یک جایی میگه من بدیع هستم، پس اگه یه جایی گفت من خالقم، این خالق با توجه به اون بدیع باید معنا بشه، یعنی من خالق از نوع بدیعم، نه خالق از نوعی که یا مواد رو از دیگران میگیره یا الگو از دیگران میگیره. آیات قرآن رو باید با هم ببینیم. مثل چی؟ مثل یهدی من یشا، به خودش نگاه بکنی جب تولید میشه، اما انا هدینا و سبیلو که ببینید اون وقت این آیه معناش متفاوت میشه. این هم تفاوت بدیع با خالق. نکته دوم در مورد بدیع و سماوات و الارض، نحوه دلالت بدیع و سماوات و الارض بر بطلان اتخاذ فرزنده. خب این که خداوند بدیع و سماوات و الارض، چه ربطی به این داره که خدا فرزند نمیگیرد؟ ما تو آیه قبل چند تا دلیل گفتیم برای رد اتخاذ فرزند خداوند؟ دوتا. یک، کی داره میگه سبحانه؟ درست. دو، نه از خود آیه. یک، کی داره میگه؟ دو، کلون لهو قانتون. الان دلیل سوم رو داریم میگیم. دلیل سوم چیه؟ بدیع و سماوات است. یادتون گفتم چهار تا دلیل داریم، دو تا تو این آیه، دو تا تو آیه بعده. سومین دلیل اینه، بدیع و سماوات و الارض، چون خداوند بدیع آسمان و زمینه، فرزند برای او معنا نداره. چرا؟ فرزند از جنس والدینه دیگه، بچه از جنس والدینه دیگه، پدر و مادرش، حالا انسان باشه جنس پدر و مادر خودش، حیوان باشه جنس پدر و مادر خودش. خداوند موجودات رو از چی ایجاد میکنه؟ از عدم. میشه بگیم از عدم ایجاد میکنه، بچه از خود خدا به وجود اومده، یعنی خدا در مورد بچه بدیع نیست دیگه، از یک جنسی که بوده به وجود اومده. خداوند بدیعه، از عدم خلق میکنه. داشتن فرزند برای او یعنی چی؟ یعنی بدیع بودنش رفت زیر سوال. از آنچه که بود یه چیزی تولید شد. از آمی رسونم؟ و این قابل قبول نیست. حالا یکی میاد بگه خب خدا فرزندم بدی خلق بکنه مثل آدم و عیسی سلام الله علیه ما. پاسخ اینه که خب این یه مطلب دیگری است. شما اول بگو خدا چرا باید فرزند داشته باشه، چه دلیلی برای فرزند داشتن داره، تا حالا ببینیم که اون فرزند چه شکلی خوبه به وجود بیاد. یعنی ما در این که خداوند به یک دلیلی نیاز فرزند داشته باشد هنوز بحثمون پاورجاست. پس این که خداوند بدیع باشد در این حال نیاز به فرزند داشته باشد جور در نمیاد. بداعت خداوند یعنی ایجاد از عدم، در حالی که فرزند از جنس پدر و مادره و این با بدیع بودن جور در نمیاد. این نکته دوم. بریم صفحه بعد. برای بچه ها رفته دیگه. عرض کنم که سومین نکته در مورد بدی بحث سر بداعته. چرا بحث از بدی اینجا مطرح شده؟ سر این که کلمه بداعت در مورد خلق خداوند مطرح شد چیه؟ سر بداعت اینه که آفرینش به هیچ مقدمه ای مسبوق نیست. ببینید گاهی اوقات یه چیزی میخواد ایجاد بشه، یه مقدمه اقرب داره، این نزدیکترین مقدمه، یه مقدمه قریب داره نزدیک، یه مقدمه بعید داره دور، یه مقدمه ابعد داره دورتر. شما فرض فرمایید برای یک لباس، مثلا میخوام یه لباسی بپوشم، از کجا باید شروع کنیم؟ از اون جایی که باید گوسفند داشته باشیم، بعد پشماشو بگیریم، بعد نخریسی بکنیم، بعد پارچه بشه، بعد بره توی مثلا دوزندگی یا مثلا لباس من بافندگی. پس بافندگی میشه اون قریب، یه پله قبلش میشه اقرب، قریب، بعید، ابعد. از اون جایی که مثلا ما باید جسارتاً گوسفند داشته باشیم که این پشماش بلند بشه، اینا رو بزنیم، بعد بدیم نخریسی، بعد و از اونجا اون مقدمه دوره تا مقدمه نزدیک که چی میخواد؟ میل بافتنی. حتی لباس های ما که با میل نمیبافن، یعنی دستگاه میبافه. خب این که مقدمات برای تحقق یک امر از اون دور دوره هستن تا نزدیکترینه. شاید نزدیکترین بافتن نباشه، مثلا دکمه هاش باشه، یا اصلا بسته بندی باشه، یا فروشندش باشه. حتی عالم تو مقدمات قریب و بعید و فلان اینا به چی وابسته است؟ آیه قبل میگه کلون لهو قانتون، هر چی که هست برای خدا قانتن، اینا همه در مقابل خدا خاضعه ان و فرمان بردارن و فروتنن. هر چی در عالم هست، هر چی در عالم هست، اینا همه در مقابل خدا. خب پس خداوند این که یک جایی از یک چیزی برای سابقه عالم میخواد کمک بگیره، این معنا نداره، چون هر چی توی اون عالم هست مال خودشه. اینو داشته باشین. عالم میخواد به مقام وجود برسه، یعنی از عدم بیاد به وجود. به چه مقدمه‌ای مسبوقه؟ به هیچی جز علم خداوند. تنها چیزی که قبل از وجود عالم هست علم خداست. خداوند علم دارد، بر اساس علم خدا یک چیزی موجود می شود. حالا شما میگین خداوند علم دارد، با قدرت خداوند این موجود می شود، با حکمت خداوند سامان می یابد. آقا هم قدرت، هم علم، هم حکمت، اصلا بس ما سر این الان بس ما ایست که خداوند عالم است یا قادر است یا حکیم است، هر کدوم. ما میگیم وجود عالم مسبوق است به علم خداوند. اینو نگه دارید. این که مسبوق به علم خداونده، علم خداوند عین ذات اوست، علم خدا از ذاتش جدا. حتی نمیگیم ذات خدا، بعد خدا از ذاتش یک علمی در میاد، بعد از اون علم خلقت عالم. نخیر، وجود پیدا کردن عالم مسبوق است به خدا، به ذات خدا و به علم خدا، اینا عین همه. به قدرت خدا یا به علم خدا، به حکمت خدا، یا همش اینا یه چیزه، اینا جدا نیستن. که الان این ذات خداست، این علم خداست، این قدرت خداست، اون حکمت خدا، اصلا هیچ تفکیکی نداریم. صفات خداوند عین ذات او هستن، همش یه چیزه. چون همش یه چیزن، اصلا حالت مقدمه‌ای نداره. مقدمه چی داشت؟ تدریج داشت. گوسفند داشتیم، اون صنایع مثلا پشم زنی داشتیم، بعد صنایع نخریسی داشتیم، بعد صنایع پارچه نمیدونم نخ، بعد از نخریسی مثلا پارچه بافی داشتیم، بعد صنایع دوزندگی داشتیم. یه مقدماتی طی میشد، چون اینا اصلا چی بودن؟ اونو که گوسفند داره پرورش میده با اونی که پشم گوسفندو میزنه دو نفرن، دو تا کاره، دو تا مقدمه است. اینجا چند تا چیزه؟ یک چیز. نه آقا، هم ذات خداست، هم علم خداست، هم قدرت خداست، هم فیض خداست، هم حکمت خداست. راست میگی، اما وقتی ذات خدا و صفات خدا یه چیز بودن، در واقع همش یک چیزه. ما با چی مواجهیم؟ با یک چیز، ذاتی که عین صفات و صفاتی که عین ذاته. پس عالم مسبوق به هیچ چی نیست، هیچ مقدمه‌ای در کار نیست جز اراده خداوند. پس عالم چجوری به وجود میاد؟ بی سابقه، بی مقدمه. خدا موجود. آقا مقدمات، یعنی این شکلی نیست که خدا قدرتش، حکمتش، فیضش، علمش، بعد ذاتش. نه خیر، خدا موجود، هیچ مقدمه و سابقه ای در کار نیست. چون همه اینا، حالا درست ذهن ما نمیتونه اینو تحلیل بکنه که مثلا علم خدا از قدرت خدا هست، اینا همش عین ذات خدا هستن، هیچ تفکیکی بینشون وجود نداره. این از سر بداعت عالم که چرا عالم بدیعه. بدیعه چون که مسبوق به هیچ مقدمه ای نیست. اراده خدا، ذات خدا، علم خدا، حکمت خدا، هر کدوم و موجود، مقدمه، سابقه، تدریج، مراحل، مراتب، کلن منتفی.